ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ گفت در پی درگیری با ایران نیست، اما اجازه هم نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. مقامات قطر میگویند به نشست اضطراری شورای همکاری خلیج فارس دعوت نشده اند. سنتکام میگوید با حمله به نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد مدارا نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای که از شبکه خبری فاکس نیوز روز یکشنبه پخش شد، بار دیگر تأکید کرد که حکومت ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال یک درگیری نظامی با ایران گفت در پی درگیری نیست، اما هیچ گونه تهدیدی را نیز از سوی ایران تحمل نخواهد کرد. آقای ترامپ در ادامه نقش حکومت ایران را در افزایش تنش‌ها در منطقه مهم توصیف کرد و گفت دلیل خروج او از برجام پایان دادن به تحرکات ایران بوده است. یک مقام وزارت خارجه قطر به خبرگزاری رویترز گفته است که قطر دعوتنامه‌ای برای شرکت در نشست اضطراری شورای همکاری خلیج فارس دریافت نکرده است. روز یکشنبه پادشاه عربستان رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب را به برگزاری دو نشست اضطراری در مکه فراخواند. مقامات عربستان و برخی دیگر از کشورهای عربی میگویند موضوع نشست حملات اخیر به 4 کشتی تجاری و نفتکش در نزدیکی بندر فجیره امارات، همچنین حملات به تأسیسات نفتی عربستان در نزدیکی پایتخت این کشور ریاض است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید با اقدامی مشابه حمله روز یکشنبه به نزدیکی سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد مدارا نخواهد شد و به شکل قاطع به آن واکنش نشان داده می شود. به نوشته این بیانیه، ایالات متحده در صورتی که هر حمله ای شبیه این توسط گروه های شبه نظامی نیابتی و یا عناصری از این گروه ها انجام شود، تهران را مسئول می داند. خب اگر ما بخوایم در همین اتفاقات باقی بمونیم، باید ضمناً اشاره کنیم به این که از سوی دیگر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا روز یک شنبه 29 اردیبهشت با اشاره به عملیاتی که نیروهای آمریکایی در واقع طی روزهای اخیر در دریای عمان و خلیج فارس انجام دادن، همچنین گفت که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم گشت‌زنی‌های امنیتی در آبهای منطقه را افزایش دادند. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل منطقه داشتم، ابتدا پرسیدم این تحرکات در وضعیت فعلی منطقه چه معنایی میتونه داشته باشه. علی صدرزاده:
واقعیت این است که ما به یک مرحله بسیار بسیار خطرناکی داریم نزدیک میشیم و هر روز فاصله کمتر میشه. همین الانی که من دارم با شما صحبت میکنم، خبری از العربیه در جلوی من هست و جای دیگه هم خبری از روزنامه دیگر سعودی که توییت آقای محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای احمدی نژاد رو منتشر کرده و نوشته که حمله توسی های یمن در روز یکشنبه پاسخ ما بوده به تلاش آمریکا برای تحریم کامل نفتی ایران. یعنی در حقیقت تمام حوادثی رو که افتاده در چند روز اخیر، هم حمله به تأسیسات نفتی سعودی، هم حملاتی رو که به کشتی ها در خلیج فارس شده، همه رو مستقیما و مستندا به ایران مرتبط میکنن. و اون چیزی که کشورهای خلیج فارس با همراه آمریکا میخوان گشت‌زنی رو در خلیج فارس شروع کنن و ادامه بدن، میخواد نشون بده که تنها آمریکا نیست که میخواد از آزادی رفت و آمد کشتی ها حفاظت کنه، بلکه خود کشورهای عربی هم وارد عمل شدن. بنابراین هر لحظه ما داریم به یک جایی میرسیم که هم صداهای از ایران میشنویم، هم صداهای از کشورهای عربی که چگونه حاضر هستند به هر حال با هم دیگه وارد یک مناقشه بسیار جدی بشن. و آقای ترامپ که گویا گفته است که آغاز پایان ایران خواهد بود اگر ایران دست از این کارها بر نداره، همین الان هم مسائل ارتباط جمعی کشورهای عربی کم یا بیش اشاراتی دارن که این موشک پرانی به منطقه سبز بغداد توسط ایران بوده. یعنی مقامات ایرانی بایستی خیلی 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 مواظب رفتار گفتارشون باشن، و الا جنگی شروع خواهد شد که ناخواسته خواهد بود ولی کنترلش برای هیچ کس میسر نیست. این رو ظاهرا مقامات ایران هم میدونن. اگر به یاد داشته باشید آقای حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیتی مجلس ایران، یعنی یک آدم بسیار مهمی در دستگاه تبلیغاتی ایران یا دستگاه اداری ایران، اعلام کرد که ما برای جلوگیری از این پیشامدها نیاز داریم یک میز خط قرمزی یا در قطر و یا در عراق، در دو کشوری که به اصطلاح هم با ایران و هم با آمریکا دارن، برقرار کنیم. به هر حال مثل این که بخشی از حکومت ایران هم میداند که خیلی خیلی خطر نزدیک شده، امیدواریم که به هر حال این باعث بشه که یک صحبت‌هایی بشه برای اینکه این تنشی که الان به وجود آمده و هر آن ممکن است آتش فراگیر بشه، این تنش رو مدیریت کنند.
تحولات دیگه‌ای هم الان رخ داده در منطقه، از جمله ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا خبر دادش که روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته رشته عملیات مشترکی توسط گروه ضربت ناو آبراهام لینکلن و گروه آماد آبی خاکی به همراه واحد 22 تکاوران دریایی صورت گرفته. از طرف دیگه می‌دونیم که عربستان از کشورهای حوزه خلیج فارس دعوت کرده تا نشستی برای بررسی وضعیت منطقه داشته باشند. این گونه تحرکات به نظر شما در وضعیت فعلی منطقه حاوی چه پیامی برای ایران میتونه باشه؟
حاوی این پیام میتونه باشه که عربستان سعودی و امارات که مخالفین اصلی ایران هستند در بین کشورهای خلیج فارس، دارن به کویت، قطر، عمان، بحرین و دیگر کشورهای خلیج فارس میگن که این خطری که داره از ایران متوجه کشتی ایرانی در اونجا میشه، تنها متوجه ما نیست، بلکه شماهای، یعنی قطر، کویت و عمان، شماهای بی‌طرف و غیره را هم در بر خواهد گرفت. و به همین علت هم عربستان سعودی یک هفته به این کشورها وقت داده که فکر کنن راجع به این مسئله و یک شنبه آینده در مکه با هم دیگه جمع بشن و در برابر ایران تصمیم بگیرن. اینکه تا این یک هفته چه اتفاقاتی خواهد افتاد ما نمیدونیم، ولی عربستان و امارات در پی این هستند که ایران رو یک خطری برای کل منطقه مطرح کنند که تنها متوجه امارات و عربستان نیست، بلکه کشورهای دیگری رو هم در بر میگیره. الان خبر دیگری من شنیدم که آقای مقتدی صدر به دولت مردان عراقی اعلام کرده است که شما بایستی که یک مقدار دور بشین از این حادثه بین ایران و آمریکا و نگذارید عراق درگیر مناقشات ایران و آمریکا بشه. یعنی در حقیقت کار به جایی داره میرسه که کم کم داره جبهه‌ها در منطقه مشخص میشه و ایران به نحوی ایزوله میشه و این بسیار بسیار برای ایران خطر داره. حتی اگر بعضی از نیروهای شیعی از دولت عراق میخوان که شما تکلیف خودت رو از ایران جدا بکن، این نشون میده که از نظر سیاسی وضع برای ایران خیلی 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 مشکل شده.
خب شنوندگان عزیز، حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خودشون رو با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان رو از دیدگاه های خودتون با خبر کنید.
آقا مقامات جمهوری اسلامی ایران میگن نمیدونم متحد راهبردی ما روسیه، متحد استراتژیک ما، اصلا پوتین آب ریخت رو دستشون، آب پاکی رو گفت آقا ما که نقش آتش نشان نمیتونیم بازی کنیم، به ایران هم میگیم تو برجام بمونه، ما کاری نمیتونیم انجام بدیم. چرا سبز هم با آمریکا نشون داد. شما نیروهاتون رو تو سوریه بمبارون میکنه، این چشمشو میبنده، هیچ عکس العملی نشون نمیده. چه متحد استراتژیکه این؟ شما میگید ما روسیه متحد استراتژیک ماست، مسئولین جمهوری اسلامی میگن، ولی روسیه که هرگز هم چه حرفی نزده.
آقای خامنه ای از اتریش یاد بگیر که چقدر به رأی مردم احترام میذارن. به خودت بگو چی تو رو انتخاب کرده؟ داری از دین سوء استفاده میکنی، حتما تو رو جنتی و دار دستش استخدام کرده. نه جمع کن کاسه کوزت و برو، مردم ازت متنفر شدن، بس دیگه، بس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
رئیس جمهوری ارمنستان به دنبال فراخوان عمومی نخست وزیر برای نشان دادن اعتراض به یک حکم دادگاهی با مسدود کردن ورودی‌های ساختمان‌های دادگاه‌های سراسر کشور، خواهان در پیش گرفتن خیشتنداری و احترام به قانون اساسی از سوی معترضان شد. روبیک میناسیان، خبرنگار مستقر در ایروان، الان پشت خط تلفن همراه ماست تا با هم به جزئیات این مسئله بپردازیم. سلام روبیک، در مورد تنش‌های امروز در ایروان برای اعتراض به آزادی آقای کوچاریان، نخست وزیر سابق ارمنستان، لطفاً برای شنوندگان رادیو فردا اگه ممکن هست بیشتر توضیح بده.
بله، خواهش میکنم. سلام بر شنوندگان و همچنین بر شما. البته من یه اصلاح بکنم که این اعتراضات فقط مختص به این به آقای کوچاریان و دادگاهی ایشون نبوده. بعد از انقلاب مخملی ارمنستان همیشه این انتقاد بر دولت آقای پاشینیان بوده که سیستم قضایی ارمنستان هنوز متحول نشده و سیستم قبلی هنوز کار خودش رو ادامه میده. این اعتراضات درسته که بعد از دادگاهی آقای کوچاریان شروع شد، ولی مختص اون دادگاهی نبود. امروز آقای پاشینیان اعلام کردن که شروع میکنن به بهبود وضعیت قضایی ارمنستان و از قضاتی که قبلا مسئله دار بوده کارهاشون و یا اینکه مردم میدونن که ثروت‌های آنچنانی تونستن به هم بزنن، خواست که استعفا بدن و پنج نکته رو البته مشخصا اعلام کرد که با بکارگیری این پنج نکته سیستم قضایی ارمنستان خیلی بهتر خواهد شد.
با بررسی وضعیت فعلی ارمنستان، چه آینده‌ای در فضای سیاسی این کشور قابل تصور هستش؟
ببینید، نسبت به گذشته اگه بخوایم بر مقایسه بکنیم، خب الان فضا خیلی آزادتره نسبت به رژیم قبل، ولی خب این سیستم قضایی خیلی کارها رو سنگ اندازی میکرد، اینطور میتونم بگم، در برای کارهایی که آقای پاشینیان میخواد انجام بده و از قبل هم اعلام کرده که مثلا مسئله رشوه در ارمنستان خیلی ریشه چند ساله داشت، ولی اقداماتی که آقای پاشینیان میخواد انجام بده به طور مدام با سیستم قضایی کانفلیکت ایجاد میکنه و این یه خورده کند میکنه این انقلابی رو که آقای پاشینیان وعده داده بود.
بله، ممنونم از روبیک میناسیان که ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به فضای سیاسی ارمنستان قرار داد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
ادامه خبرها. مجلس شورای اسلامی صبح دوشنبه کلیات طرح تشدید مجازات اسید پاشی را تصویب کرد. در این مصوبه مجازات دیه و قصاص برای عامل اسید پاشی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این مقرر شده که دیه قربانی اسید پاشی از بیت المال پرداخت شود. در بخش دیگری از این طرح آمده است که جرائم موضوع این قانون شامل آزادی مشروط، تعلیق و یا تخفیف نخواهد شد. پیش از این مقامات بهداشتی در ایران اعلام کرده بودند که سالانه در کشور با 60 تا 70 نفر قربانی اسید پاشی می شوند. در گسترده ترین نوع اسید پاشی در ایران در سال 1393 4 زن در اصفهان قربانی آن شدند. مسئولان می گویند عامل این اسید پاشی ها هنوز شناسایی نشدند. عدم شناسایی عاملان اسیدپاشی با انتقادات گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15:30 با رادیو فردا بمانید.